بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
طوان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آخر چیزی که مربوط به مالکیت فردی است، حرفی است که مارکس و تابعین او به نام جبر تاریخ دارند. مارکس میگوید حرکت یعنی این که هر چیزی ضد خود را در درون خود می پروراند. لذا می گوید هر چیزی حرکت دارد و حرکت هم ضد خود را، یعنی ضد خود را در درون خود می پرورانه. و در آخر کار تغییر کمی به کیفی پیدا می شود. وقتی مثال می خواهد بزنه، مثال می زند، می گوید آب وقتی حرارت زیر او باشد، حرارت دمیده شود به او، این حرارت متراکم می شود. وقتی رسید به 100 درجه تغییر پیدا می کند، کم به کیف، یعنی آب جوش می آید. و این تغییر کمی به کیفی دلیل بر این است که هر چیزی ضد خود را در درون خود می پروراند و کم کم اون چیز نابود می شود و ضدش موجود می شود. بعد از این مقدمه میگوید این حرکت، یعنی حرکت به این معنا، در همه چی، حتی در افکار، در اخلاق، در تاریخ جاری است. حرکت مربوط به طبیعت نیست، در اخلاق هم چنینه، در افکارم چنین است، در تاریخ هم چنین است. میگه تاریخ هم ضد خود را در درون خود می پروراند، خود نابود می شود و اون ضد موجود می شود. بعد از این مقدمه میگوید تاریخ یعنی دوران بشریت به 5 دوره تقسیم می شود. میگوید دوران اول دوران اشتراکیت بوده است، نه دولتی بوده است نه مالکیتی. هر که به اندازه قدرتش کار می کرده است به اندازه حوائجش هم برداشت میکرده است. یه زندگی ساده ای برای مردم اون زمان بوده است، اما زندگی اشتراکی. کسی بگوید مال من مال تو، اینجورها نبوده، دولتی هم در کار نبوده. میگوید این دوران اشتراکیت کم کم تمام شده. به قول ایشون ضد خود را در درون خود پرورنده است، نابود شده. میگه نابود شده، دوره دوم جلو آمده به نام دوره بردگی. میگوید مردم اسلحه دستی رو یاد گرفتن، کم کم به واسطه همون اسلحه بعضی قلدر شدن و استثمارگری شروع شد، بردگی شروع شد، اشتراکیت رفت، بردگی آمد. بهش میگه حرکت. میگه چیزی ضد خود را در خود پروران، یعنی بردگی. میگوید این دوران هم کم کم سپری شو و دوران ارباب و رعیتی جلو آمد، فئودالیستی به قول اینها. و این هم برای خاطر همون قلدری و استثمارگری بعض بر بعض بود. اون بردگی مبدل شد به ارباب و رعیتی. یه دسته خودخواه نشستن و از بهره دیگران، از کار دیگران استفاده کردن. اونها کار کردن و اونها بهرهشون رو گرفتن از روی زمین. میگه کم کم این دوران سوم هم تمام شد، دوران چهارم جلو اومد. به قول ایشون شای ضد خود رو در درون خود پروروند. میگه دوران چهارم دوران کارفرما و کارگری، دوران صنعت. میگه صنعت جلو اومد و ارباب رعیتی رفت و کارگر و کارفرما جلو اومد. اونم یه دسته ای از مردم قلدر، استثمارگر، به قول ایشون سارق، دزد، اینها بهره دیگرون رو، کار دیگرون رو خوردن و میخورن به نام کارفرما، به نام سرمایه داری. این دوره چهارم. یه دوره پنجم میآید. دوره پنجم کدومه؟ میگه که این سرمایه‌داری ضد خود را در درون خود میپروراند و اون اشتراکیت است. همین طوری که سرمایه‌داری اومده اشتراکی میاد، سرمایه‌داری نابود میشه، اشتراکیت میاد. و وقتی اومد کمونیستی به تمام معنا، یعنی القاء مالکیت، القاء زوجیت، القاء همه چی، من جمله القاء دولت. یه وقتی میاد بر مردم که اینها دیگه دولت لازم ندارن، مالکیت من و تو دیگه ملغا شده، هر کسی به اندازه قدرتش کار میکند، به اندازه ضرورتش برداشت میکند، و این اون ایدئالی است که ما می‌خواهیم و می‌شود. و اسم ای رو گذاشتن جبر تاریخ، که این جبر تاریخ یعنی حرکت در تاریخ. حرکت در تاریخ از نظر اینها یعنی چیزی، هر چیزی ضد خود را در درون خود پرورنده است. به عبارت دیگر تغییر کم به کیف، نظیر آب که جوش آمده است، بخار شده. این خلاصه حرف مارکس که کم کم نمیدونم چه اندازه سر و کار با این حرفا دارید، کم کم یه اصل مسلمی شده در میان کمونیست ها به نام اصل جبر تاریخ، و فعالیتشون برای همینه. و میگن دم فعالیت ما مطابق با طبیعت، مطابق با حرکت، و بالاخره یک روزی اشتراکیت به تمام معنا جهان را خواهد گره. این حرف اینها. نه، کار به اون پنج مورد نداریم. اون اصلا دلیل اون کم و کیف دلیل این حرفشونه. یعنی چرا ضد خود را در درون خود میپروراند؟ به قاعده این که تغییر کمی به کیفی میشه، مثل آب که تغییر پیدا میکند کم کیف میشه، اونم چیز نابود میشه، ضدش جلو میآید. ما اگر خیلی خوشبین باشیم به اینها، که این خوشبینی خیلی ساده لوحی میخواد، اما خیلی خوشبین باشیم به اینها و بخوایم راستی یه سر و صورتی به مقدمه حرف اینها بدیم، یعنی به اون جمله ای که میگه هر چیزی ضد خود را در درون خود میپروراند، و بگیم معنای حرکت یعنی این. اگر خیلی خوشبینه به اینها باشیم، باید بگیم این مرادش همون حرف شیخ الرئیسه. اگر فلسفه خونده باشید، حرکت رو همه و همه معنا میکنن خروج قوه به فعل، یعنی یه چیزی که بالقوه است صورت فعلیت به خود پیدا کند، این حرکت کرده است. مثلا یه گل سیب، این گل سیب در وقتی که حرکت می کند و کم کم سیب می شود، از قوه به فعل می رسد. این از قوه به فعل می رسد، یعنی این سیب همون گله، این گل لیاقت ای را داشت که سیب شود، در مقابل گل زردالو که لیاقت نداره سیب بشه، لیاقت داره زردالو بشه. مثل انسان، نطفه لیاقت داره انسان بشه، یعنی نطفه علقه میشه، علقه مزغه میشه، مزغه صورتبندی میشه، وقت صورتبندی شد فکسون العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، انسان میشه. لذا میگن نطفه قوه انسان است، یعنی بالقوه یک انسان. در این حرکت که اصلا معنای حرکت همینه، مخصوصا حرکت استکمالی، نه هر حرکتی، خروج قوه به فعل. شیخ الرئیس میگه این حرکت خلع لبس بعد خلع، یعنی این حرکت استکمالی مرتب لباسی کنده می شود، لباس نوعی می پوشد، نظیر یه چیزی، یه کسی که مرتب لباس بعد لباس بپوشد. میگه معنای استکمال معناش همینه که مرتب صورت عوض میکنه، از قوه به فعل، از قوه به فعل، از قوه به فعل. این از قوه به فعل کندن لباس است و پوشیدن لباس دیگر که اسمش شیخ الرئیس میگذارد لبس بعد خلق، یعنی یه صورتی از او گرفته میشه، یه لباسی از او گرفته میشه، یه لباس دیگری یعنی صورت دیگری میپوشد. حتی شیخ الرئیس میگه یک انسان رو، یه چیز را دو مرتبه نمیشه بدی. من و شما که اینجا نشستیم مرتب در حرکتیم، حتی این ستون نمیشود دو مرتبه یک چیز رو دید، به سرعت در حرکت. خلع بعد لبس. مرحوم ملا صدرا اومد این حرکت استکمالی را گفت که درسته، قوه به فعله، اما لبس بعد لبس. یعنی اینجور نیست که یه صورتی رو ازش بگیرن صورت دیگر بش بدن، نه، لبس بعد لبس، لباس پوشیدن روی لباس پوشیدنه. معنای استکمال این نطفه همون انسانه، اما اون یه انسان کوچیکه. مثلا از نظر استکمال وقتی انسان میشه یه انسان بزرگ میشه، از نظر استکمال ادامه دارد. لبس بعد لبس، لبس بعد لبس، یعنی کمال رو کمال، کمال رو کمال، کمال رو کمال، تا بشه به کمال آخر برسه. توجه کنی، توجه کنی، توجه کن آقا، توجه کن، مرکه هر وسط حرفه. لذا شیخ الرئیس میگه خلع لبس بعد خلع، و اینها ملا صدرا میگه لبس بعد لبس. خب مسلم هم هست حرف ملا صدرا درسته، و الان هم موقع این حرفا نیست اینجا، ولی مرادم اینجاست که اگر کسی خروج قوه به فعل رو معنا بکند، یعنی لبس بعد خلق، اون وقت این حرف مارکس را یه صورتی بهش بده، بگه مراد این آقا که میگه هر چیزی ضد خود را در درون خود میپروراند، معناش این است که حرکت کمالی هی مرتب صورت عوض میکنه، این صورت گرفته میشود، صورت بهتر به او داده میشود، اون صورت گرفته میشود، صورت دیگر به او داده میشود، اون صورت گرفته می شود، صورت دیگر به او داده می شود. پس بنابراین اون دو صورت که با هم ضدند، هر صورتی صورت دیگری را در خود می پرورانه. ما خیلی خوشبین باشیم به اینها، می تونیم گردن اینها بذاریم، خودشون نمی فهمند، گردن اینها بذاریم، این که هر چیزی ضد خود را در درون خود میپیماید، میپروراند، معنای حرکته، میخواد حرف شیخ الرئیس رو بزنه. حالا اگر کسی خوشبین باشد به اینها و اینجور توجیه بکند، اول اشکالی که به اینها هست اینه که حرکت مختص به مادیات دیگه. شیخ الرئیس و ملا صدرا قدما و متأخرین نداره، حرکت یعنی قوه و فعل، خروج قوه به فعل، این مختص به مادیاته. در اخلاق و در افکار و معنویات رو مارکس اصلا قبول نداره. یه معنا یعنی چه؟ یه هر چه هست مادیاته، اما تاریخ رو دیگه نمیتونه بگه مادیاته، میگه اعتباریاته. خب اول اشکال این است که آقا در تاریخ حرکت راه نداره، هر چیزی ضد خود را در درون خود میپروراند مربوط به طبیعته، و اما بخوایم بیاریمش در امور اعتباری اصلا راه نداره. مسئله سالبه به انتفاع موضوعه. اگه فیلسوف شدی که فیلسوف نمایی، توی فیلسوف نما نمیتوانی حرکت را در تاریخ بیاری. حرکت مربوط است به امورات مادی. خودتون میگید قوه و فعل. قوه و فعل به قول مثنوی از جمادی مردم و نامی شدم باید اینجورها باشه. بیاد تو طبیعت، یه چیزی لیاقت حرکت داشته باشد، لیاقت استکمال داشته باشد، در او صحبت بکنیم. حالا یا حرف صدر المتعلهین بگیم که لبس بعد لبس، یا حرف شیخ الرئیس بگیم که لبس بعد خر. ولی این رو بهتون بگم، خیلیتونم میدانید که اینها فیلسوف نما هستند، اصلا الفبای فلسفه رو بلد نیستن. دیگه چه رسه ما بیایم بگیم این آقا میخواد قوه و فعل بگه. راسل با اون رسالتش، راسل با این که یک فیلسوف مشهوره در غربه، این به اندازه ای بی سواده که انسان وقتی که از نظر فلسفه با عینه که فلسفه توی حرفای این میره، میبینه راستی عجب آدمی بی سوادی است. دیگه چرس مارکس که اصلا برانی از این حرف هاست. اصلا اگر به خیلی اینا بگن قوه و فعل خوردنیست یا پوشیدنی، نمیدونن آیا خوردنیست یا پوشیدنی. ولی علی کل حال حالا ما اینجا توضیح میکنیم حرفشون را. یعنی فیلسوف معابانه با اینها حرف میزنی. اگه فیلسوف معابانه هم با اینها حرف بزنیم، به اینها میگوییم که آقا حرکت در تاریخ معنا نداره. این ایراد اول. ایراد دومی که به این آقایون هست اینه که خوب حالا سلمنا، حرکت در تاریخ هم میاد. این دورانی که شما درست کردید معمولا باید هر دوره استکمال دوره دیگری باشد. به قول شما باید مثل آب جوشان بشه، تراکم حرارت آب رو قلش بیاره. اشتراکیت ضد او بردگریه. این که میگه اشتراکیت رفت، دوره اول اسمش میذاره کمون اولیه. اشتراکیت رفت، بردگی اومد. اون میگه بردگی کمال اشتراکیته. میگه بردگی رفت، ارباب رعیتی اومد. ارباب و رعیتی رفت، کارگر و کارفرمایی اومد. کارگر و کارفرمایی میره، اشتراکیت میاد. خب بعضی مثل همین جمله آخرش، خوب این خوبه، زدش در درونش پرورش پیدا میکنه. یعنی کاپیتالیسم به قول اینها میره، اشتراکیت میاد، کمونیسم میاد. خوبی خوبه، اما اون قبلی‌ها را چجور بین ارباب و رعیت و بین کارگر و کارفرما، این چه ضدیه؟ اینا ضد نیستن، اینا ها عین یکدیگرن، لباس عوض کردن. یعنی وقتی که ارباب و رعیتی به قول اینا رفت، خب ارباب و رعیتی زدش باید تو سر ارباب بزنن و ارباب نابود کنن و زارع بشه مالک، نه اینکه زارع بدبخت یه لباس دیگه بپوشه بدتر از لباس زارع. و اینکه کار زارع رفت کارگر شو، یا ارباب رفت کارفرما شو. خب ارباب رفت کارفرما شد که اینا ضد یک دیگر نیستن، که بگیم که ارباب و رعیتی این دوره در درون خود ضد خود را پروروند. ضد خود را پروروند چیه؟ کاپیتالیسم. این هم غلطه، یعنی ضدش نیست، مثلشه. این برمیگرده به این که این چیز مثل خود را در درون خود پروروند. و این آقا میگه حرکت اونست که ضد خود را در درون خود بپرورانه. این حرف ما رو بزنید، حرف ما رو بزنید، گم نشیم. این الان دوره سوم که درست میکنه، میگه ضد خود را در درون خود میپروراند. میگم این ضد نی، این مثله. اینا جواب بده. بعدم توجه کنید، دیر شد. بعدم اشکال سوم اینه که این دوران پنجگانه ای که درست کردید، این همیشه همین جور بوده، الان هم همینطور. یعنی الان بردگی نیست، بردگی اون زمانها اینجور بود که می رفتن تو بیابون یا تو جنگ یه بیچاره ای رو می گرفتن، می آوردن، می گفتن که تو بنده من، تو کار کن من بخورم. اما بردگی الان شوروی چیه؟ یه ملت رو میبلعه، به یه ملت میگه کار کن تو من بخورم، تو من تیاره بسازم بر علیه تو، بر علیه مستضعفین. بردگی آمریکا، بردگی فرانسه، بردگی هر قلدری الان بردگی دست جمعی. کی میگه الان بردگی نی؟ اون وقتا بردگی فردی بوده، حالا بردگی دست جمع. ارباب و رعیتی، حالا اگر در فرانسه، حالا که هست، اون وقتا در زمان مارکس اینجور میگفت که در فرانسه میدید ارباب و رعیتی رفت و صنعت اومد، یعنی کارگر و کارفرما اومد، گفت دوره تمام دنیا که مربوط به یه فرانسه نبود، تمام دنیا رو الان حساب بکن. وقتی تمام دنیا رو الان حساب بکنی، میبینی این دوران پنجگانه الان موجوده. یه دسته اشاعر، این اشاعر معمولا زندگی به قول اینها کمونیستی دارن، اما نه به اون طور که اینها میگن دا، ولی علی کل حال این زندگی اینها اینجوریه که یه در این همشون با هم کار میکنن، همشون هم با هم میخورن، یه زندگی کوچکی دارن، ولی در همین زندگی هم مالکیت فردی محفوظه و هم دولت داره، یعنی همون خانه، همون خانواده رئیس داره. ولی اینها رو حالا صرف نظر میکنی، ولی این کمون اولیه در همین دنیای متمدن الان موجوده، هم در آمریکا هست، هم در این نصف قاره هست، هم در ایران هست، هم در سایر جاها هست. این کمون اولیه بوده، الانم بردگی دیروز بوده، امروز هست، فردا هم هست. تا این انسان غریزه داره و غریزش تعدیل نشده، این بردگی هست، گاهی بردگی فردیه، گاهی بردگی دست جمعی. الان بردگی دست جمعیه. با کمال وقاحت میگوید منافع من چون در خطر است می جنگم. این منافع من در خطر است یعنی چی؟ یعنی من ارباب، من اونم که میخوام برده برای خود درست بکنم، برده یک ملت. الان دنیا میچرخد رو کاکل آمریکا و شوروی، ما بقی هر کدام که برده باشن، باریکالله باریکالله بهشون میگم، باریکالله به این معناها که بهش میگه من نفتده میبرم، معدنتو میبرم، به شرطی که نوکرم باشی، یه اسلحه شکسته یه امثال اینام بت میدم برای اینکه به جان یک دیگر بیفته هم دیگر رو بکشی. باریکالله هم اینه. خب این بردگی دست جمعی الان هم بیاییتی ارباب رعیتی همه وقت بوده، الان هم همه وقت بوده، به طور کلی از بین نرفته. کارگر و کارفرما همیشه بوده، الان هم یک روزی کارگر و کارفرما یه کارخانه 4-5 نفری بوده، یکی رئیس بوده اون مابقی کارگر. امروز هم کارخانه های قول پیکر 10,000 کارگر داره یه کارفرما. اومدیم سر اشتراکیت، گفتم از اول بوده حالم هست. لذا اینی که این آقا میگه دوره اول تمام شد، ضد خود را در درون خود پروران، خود نابود شد، ضد او جلو آمد، این دروغه. ضد خود را در درون خود نپروراند، و الا اگه پرورانده بود باید نابود بشد، الان نابود نشده. اینجور نیست که دنیا الان دنیای کاپیتالیسم باشه، نصفش اشتراکیت، نصفش هم سرمایه دار کاپیتالیسم به قول این. اینم این اشکال که آقا اینی که اصلا میگی که دوران پنجگانه، دوران پنجگانه چی؟ او رفت و اومد، او رفت و اومد، اینا شعره. هیچ وقت اونا رفته او بیاد، اونا رفته او بیاد، اونا رفته او بیاد. بعدا اشکال دیگری که به اینهاست این که خوب آقا اگر راست اینجوریه اشتراکیت میاد، اینقدر دیگه داد و فریاد چه؟ صبر بکن تا بیا. خب حالا که فعلا دوره دوره یه صنعته به قول شما، خب حالا که دوره دوره یه صنعته باید باش ساخت دیگه. باید الان همه کارگر و کارفرما تا این که ببینیم کی دوره اشتراکیت میاد، اون وقت به آقای مارکس میگیم آقا وقتی اشتراکیت اومد چی میشه؟ خب رو قاعده شما هر چیزی ضد خود را در درون خود میپروراند. این اشتراکیت شما کم کم ضد خود را در درون خود میپروراند، چی میشه؟ برمیگرده به کاپیتالیسمی دارد دو دفعه. یعنی این کاری که شما زحمتشو میکشی، خود میگی که این کار من بالاخره منجر میشه به بردگی، بالاخره منجر میشه به ارباب رعیتی، بالاخره منجر میشه به کاپیتالیسمی، برای اینکه هر چیزی ضد خود را در درون خود میپروراند. اینا چه کار کنه؟ زحمت برای چی میکشی؟ نمیخواد اینقدر زحمت بکشی کتاب سرمایه داری، رد سرمایه داری درست بکنی، برای اینکه کتاب رد سرمایه داریت یک روزی له سرمایه داری خواهد شد به قول خدا. بعدا اون که باید بدانیم اینه که اصلا محال است در انسان اشتراکیت به تمام معنا پیدا شه، محال. به قول میترلینگ در یکی از صحبتهاش چقدر عالی میگوید، مثلی که زمان مارکس بوده، میگه این رفیق ما که این حرفا رو میذاره میخواد که زندگی زندگی موریانه درست بکنه، زندگی زندگی مورچه درست بکنه. خب زندگی مورچه اینجوریست دیگه، یعنی این مورچه به اندازه قدرتش کار میکند، به اندازه حاجتش هم برداشت میکنه. موریانه هم همینجوره، میگه میخواد این زندگی را درست بکنه، میگه این زندگی محال است برای انسان الا اینکه قرائز را از انسان بگیرم. تا انسان غریزه تفوق طلبی دارد محال است این انسان اشتراکیت بپذیرد. در مالکیتش گفتم، در مالکیتش میتلنگی میگه مالکیت که نداره. محا تا انسان تفوق طلب غریزه تفوق طلبی داره محال است اشتراکیت به این معنا بیاد، یعنی کمونیستی بیاد. تا انسان غریزه حب به مال داره محال است که اشتراکیت بیاد الا اینکه غریزه حب به مال ازش بگیرن. غریزه حب به مال رو بگیر، غریزه حب به اولاد رو بگیر، قضیه تفوق طلبی رو بگیر، قضیه ریاست طلبی رو بگیر، اون وقت بکن انسان رو بکن یه ملک، اون وقت خوبه دیگه. اون وقت هم اصلا مسئله میشه سالبه به انتفاع موضوع. وقتی ملک شد دیگه خورد و خوراک هم نداره که برای خورد و خوراکش اینقدر ما بشینیم اینجا و مزخرف ببافیم. ولی تا این انسان دو بعدی است، یک بعد معنوی داره یک بعد مادی داره، اشتراکیت محال. چه باید کرد؟ راه این نیست که مارکس گفته است. دلیلش هم این که رفتند و نشد. 70 سال مثل استالین 6 میلیون نفر رو کشت، بالاخره نشد. بالاخره برگشت به سوسیالیستی. الان هم میبینیم که توشون حرفه که این سوسیالیستی میشه پیاده شد یا نه، و بسیارشون میگن نه نمیشه پیاده شد، نمیشه، نشد، نمیشه، دم محال است. تا انسان غریزه دارد محال است این اشتراکیت بیاد جلو. در اون کمون اولیه‌ام اینجورها نبوده. مثل یک خانواده است که این خانواده بدون رئیس نمیتونه زندگی کنه، یه خانواده بدون مالکیت فردی نمیتونه زندگی بکنه. چه باید کرد؟ فقط اونی که میشود اونه که اسلام میگه. این غرایز رو تعدیلش کن. وقتی غریزه تعدیل شد همه کارها درست میشه. فرق بین مارکس و ما اینه، او میگه زیر بنا اقتصاد، ما میگیم این غلطه، اقتصاد اهمیت داره، اما زیر بنا اخلاق، تعدیل غرایز، اینه که انسان رو به آقایی میرسانه. زیر بنا اخلاق، زیر بنا عدالت اجتماعی، زیر بنا مصلح کل. این حرفایی که اینها جست گریخته میگن، خب اسلام میگه یک روزی یه مصلح کلی میآید و این مصلح کل دولت است. نمیشه انسان بدون دولت. این دولت عادل است. پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته میکنه، اقتصاد اسلام را پیاده میکنه، ما بقیه قوانین اسلام را پیاده می کنند و انسان دیگه اون روز روز خوش دارد. قانون مواسات به جای اشتراکیت، این قانون مواسات که اسلام میگه، قانون مواسات در اجتماع حکم فرماست. فقر به طور کلی می رود، غنا سر تا سر جهان رو می گیرد برای اینکه اقتصاد اسلام پیاده می شود، صلح کل جهان رو میگیره، یک حاکم عادل مدبری بر جهان حکم فرما میشه. و حالا این را اگر اسمش بذارن تغییر کم به کیف، که این روایات بهی یملا الله الارض قسطن و عدلا بعد ما ملء الظلما و جورا که قانون عکس العمل اسمش میذاریم، خیلی خوبه. قانون عکس العمل یک روزی برای ما نه اشتراکیت، تعدیل غرایز می آورد، یک روزی برای ما اخلاق می آورد، یک روزی برای ما حکومت عادل می آورد. اون که می شود اینه، و اما ما بقیش دیگه مثلی که نه عرف می پسندد، نه عقل می پسندد، نه مطابق با فطرت است، نه مطابق با علم. من که نگفتم گفتم زیر بنا نیست، رو بناست. مسلم اقتصاد اهمیت داره. من یک سال دارم میگم که اقتصاد در اسلام خیلی اهمیت داره، به اندازه ای که من لا معاش له لا معادله. اما زیر بناست یا رو بنا؟ میگیم زیر بناست، نه رو بنا. خب بله، خیلی چیزا این ستون رو نباشد خلل در این مسجد واقع میشه. اما حالا این زیر بناس اگه یه ستون نباشد میاد پایین، اینجور که نی. لذا کدوم قانون؟ خب مسلم تا روز قیامت دیگه هست، مسلم میشه زمان رجعت، زمان رجعت اومد هست دیگه تا روز قیامت. خب اینم این بحث دیگه، بحث ما تمام شد، یعنی در مالکیت فردی. بحث دیگری که مونده برای سال آینده که خیلی بحث جالبی است، با قانون ضرورت، قانون حرج، قانون استرار، که به اسمش می‌ذاریم قانون ثانویه. معنای این قانون یعنی چه، کجا باید پیاده کنیم، ان شاء الله سال دیگر پیاده می‌کنیم.